تراک 146 صفحه 511 و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه. حول هر چیز به معنای مکان مجاور و اطراف آن است. این لفظ مانند قبل و بعد ظرف است و کلمه مرد به معنای سرکشی و بیرون شدن از اطاعت و تمرین و ممارست شر است و معنای دوم با جمله مردو علن نفاق مناسب تر است، چون معنای آن چنین می شود: آنها بر مسئله نفاق تمرین و ممارست کردند به حدی که دیگر عادتشان شده است. و معنای آیه چنین است: از جمله اعرابی که در پیرامون شما هستند منافقین هستند که در کار نفاق تمرین کردند، و همچنین از اهل مدینه هم منافقین هستند که بر نفاق عادت کردند، و تو ای محمد ایشان را نمی شناسی، ما می شناسیمشان و به زودی در دو نوبت عذابشان می کنیم، آنگاه به سوی عذاب بزرگ باز خواهند گشت. مفسرین در اینکه مقصود از عذاب در دو نوبت چیست اختلاف کردند. بعضی گفتند معنایش این است که یک مرتبه در دنیا به اسیر شدن و کشته شدن و بار دیگر در قبر عذابشان می کنیم. دیگران گفتند یک بار در دنیا با گرفتن زکات و بار دیگر در آخرت به عذاب قبر. بعضی دیگر گفتند در دو نوبت مبتلایشان می کنیم به گرسنگی. بعضی دیگر گفتند یک بار در هنگام احتضار و بار دیگر در قبر. دیگری گفته است یک بار با اقامه حدود و یک بار هم به عذاب قبر. بعضی دیگر پاورقی یکم گفتند یک نوبت به رسوایی در دنیا و نوبتی دیگر به عذاب در قبر. عده دیگر وجوه دیگری گفتند که بر هیچ یک از آنها دلیلی در دست نیست و اگر ناگزیر باشیم یکی از آنها را اختیار کنیم باز همان وجه اول از همه وجوه بهتر است. پاورقی یک تفسیر المنار جلد 11 صفحه 19 ادامه مد: و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. و یعنی از اعراب جماعت دیگری هستند که مانند آن دسته منافق نیستند، ولیکن اعتراف به گناه خود دارند. اینان اعمالشان از نیک و بد مخلوط است، یک عمل نیک می کنند یک عمل زشت مرتکب می شوند و امید می رود که خداوند از گناهشان درگذرد، که خدا آمرزنده مهربان است. در این که فرمود اس الله ایتوب علیهم، امید می رود که خداوند از گناهشان درگذرد، منظور این بوده که امید را در دل آنها رخنه دهد تا یک سر از رحمت خدا مایوس نگردند، بلکه در میان خوف و رجا باشند. شاید جانب رجایشان قوی تر شود، چون جمله ان الله غفور الرحیم جانب رجا را قوت می دهد. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. کلمه تطهیر به معنای برطرف کردن چرک و کثافت از چیزی است که بخواهند پاک و صاف شود و آماده نشو و نما گردد و آثار و برکاتش ظاهر شود. و کلمه تزکیه به معنای رشد دادن همان چیز است، بلکه آن را ترقی داده خیرات و برکات را از آن بروز دهد، مانند درخت که با هرس کردن شاخه های زائدش نموش بهتر و میوهش درشت‌تر می شود. پس این که هم تطهیر را آورد و هم تزکیه را، خیال نشود که تکرار کرده، بلکه نکته لطیفی در آن رعایت شده است. پس این که فرمود خذ من اموالهم صدقه، رسول خدا صلی الله علیه و آله را امر می کند به این که صدقه را از اموال مردم بگیرد، و اگر نفرمود من مالهم بلکه فرمود من اموالهم، برای این است که اشاره کند به این که صدقه از انواع و اصنافی از مالها گرفته می شود. یک صنف نقدینه یعنی طلا و نقره، صنف دیگر اغنام ثلاثه یعنی شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلات چهارگانه یعنی گندم و جو و خرما و کشمش. و جمله تطهرهم و تزکیهم خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله است، نه اینکه وصف زکات باشد، به دلیل اینکه بعداً می‌فرماید بها یعنی با صدقه و معنای آن این است که ای محمد از اصناف مالهای مردم زکات بگیر و آنها را پاک و اموالشان را پربرکت کن. و کلمه سله از صلات و به معنای دعاست و سیاق استفاده می شود که مقصود از این دعا دعای خیر به جان و مال ایشان است، همچنان که از سنت چنین به یادگار رسیده که آن جناب در برابر کسی که زکات می داده چنین دعا می کرده است: خدا به مالت خیر و برکت مرحمت فرماید. و در جمله ان صلاتک سکن لهم، کلمه سکن به معنای چیزی است که دل را راحتی و آرامش بخشد و منظور این است که نفوس ایشان به دعای تو سکونت و آرامش می‌یابد و این خود نوعی تشکر از مساعی ایشان است، همچنان که جمله والله سمیع علیم مایه آرامشی است که دلهای مکلفینی که این آیه را می‌شنوند و یا می‌خوانند به وسیله آن سکونت می‌یابد. این آیه شریفه متضمن حکم زکات مالی است که خود یکی از ارکان شریعت و ملت اسلام است، هم ظاهر آیه این معنا را می‌رساند و هم اخبار بسیاری که از طرق امامان اهل بیت علیهم السلام و از غیر ایشان نقل شده است. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. استفهامی که در این آیه است استفهام انکاری و منظور از آن تشویق مردم است به دادن زکات، زیرا مردم اگر زکات می‌دهند بدین جهت می‌دهند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا عامل و مأمور وصول آن حضرت از ناحیه خدا مأمور به گرفتن آن است. لذا در این آیه به عنوان تشویق می‌فرماید: مگر نمی‌دانید که این صدقات را خدا می‌گیرد و گرفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفتن خداست، پس در حقیقت گیرنده آن خود خداست. نظیر این مطلب در داستان بیعت آمده و فرموده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، پاورقی یکم. و در داستان تیراندازی جنگ بدر می‌فرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، پاورقی دوم. و در جای دیگر به طور کلی و عمومی فرموده میت رسول فقط اطاع الله، پاورقی سوم. آری، وقتی خدای تعالی بفرماید مگر نمی دانند که خدا صدقاتشان را می گیرد، مردم تحریک شده با شوق و اشتیاق دیگری صدقات را می پردازند و مشتاقند که با پروردگارشان معامله کنند و با او مصافحه نموده با دستان خود دستش را لمس نمایند و خدا از عوارض اجسام منزه است. و اگر توبه را با دادن صدقه ذکر کرده، برای این است که صدقه نیز خاصیت توبه را دارد، توبه پاک می کند، صدقه هم پاک می کند و دادن صدقه توبه است مالی، همچنان که در میان همه کارها توبه به منزله صدقه است، یعنی صدقه از اعمال است. ولذا جمله و ان الله هو التواب الرحیم را به صدر آیه عطف کرد و در نتیجه در یک آیه جمع کرد میان توبه و تصدق و میان دو اسم از اسامی خودش، یعنی تواب و رحیم. و خلاصه از آیه برآمد که تصدق و دادن زکات خود نوعی توبه است. پاورقی ها: یک، کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند و در هنگام بیعت دست خدا بالای دست ایشان است. سوره فتح آیه 10. 2. تو تیر نیفکندی وقتی که افکندی، بلکه خدا افکند. سوره انفال آیه 17. 3. هر که رسول را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده. سوره نساء آیه 80. ادامه متن: و قول ملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این آیه بنابر ظاهرش می رساند که متصل به ما قبل است. گویا مؤمنین را خطاب نموده ایشان را تحریک و تشویق می کند به دادن صدقات. چیزی که هست لفظ آن مطلق است و در آن دلیلی نیست تا دلالت کند بر اینکه خطاب متوجه خصوص صدقه دهندگان از مؤمنین یا به عموم مؤمنین است، بلکه شامل عمل هر انسانی می شود، چه مؤمن زکات دهنده، چه مؤمن دیگر و چه کفار و منافقین. و اگر هم بگوییم عمل کفار را شامل نمی شود، لااقل منافقین را شامل می شود. ولیکن آیه‌ای که گذشت و نظیر این آیه بود و در سیاق کلام راجع به منافقین بود، یعنی آیه و سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون الی عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون، پاورقی یکم، که در دیدن اعمال منافقین تنها خدا و رسول را ذکر کرد و مؤمنین را اسم نبرد، خالی از اشاره به این معنا نیست که خطاب در آیه مورد بحث مخصوص مؤمنین است. زیرا اگر این آیه را در کنار آن بگذاریم، چنین به نظر می رسد که حقیقت اعمال منافقین، یعنی آن مقصودی که از کارهای خود دارند، از آنجایی که بر عامه مردم پوشیده است، تنها خدا و رسول او به وسیله وحی او از آن آگاهند. و اما حقیقت کارهای مؤمنین، یعنی آن منظوری که از کارهایشان دارند و آن آثار و خواصی که در کارهای ایشان است، که عبارت است از شیوع تقوا و اصلاح شؤون اجتماع اسلامی و امداد فقرا در زندگی و خیر و برکت در اموال خود، هم خدا می داند و هم رسول و هم خود مؤمنین در میان خود. و لذا در آیه مورد بحث فرمود به زودی خدا و رسول و مؤمنین عمل شما را می بینند. از طرف دیگر می بینیم ظهور و خودنمایی اعمال به حقایق آثاری که دارد و فواید و مزار عمومیش در محیطی که انجام یافته و تمثل و تجسم آن در اطفار گوناگونش و در هر زمان و هر عصر از چیزهایی است که اختصاص به اعمال مردم خاصی ندارد، بلکه هر عملی از هر قومی و مردمی صورت بگیرد، خواه ناخواه روزی اثر خود را می کند و همه آن اثر را می بینند. پاورقی 1، سوره توبه، آیه 94.